همه این زمینه ها که بخشیش هم مثل فوق برنامه ها میتونه بیاد این بحث تعطیلات رو چیکار بکنه، پوشش بده. توی برنامه درسی پوچ یا برنامه درسی عقیم این خیلی مسئله مهمیه. من نمیدونم چرا واقعا این سیاستگزارای ما، اندیشمندای ما در حوزه تعلیم و تربیت کار میکنن یه فکری واسه این قضیه نمیکنن. اونم اینه که نمیدونم حالا برنامه درسی عقیم رو چقدر شما به این موضوع آشنایی دارید. ببین برنامه درسی عقیم
من شفاف بگم مثل چی؟
بفرمایید.
مسائل جنسیتی.
احسن. ببین من میخوام خیلی خلاصه بگم، وقتی ما صحبت از برنامه درسی عقیم در آموزش و پرورش میشیم، در کلاس های درس میشیم، در محتوا میشیم، میگیم که آقا بحث در اینه، یه کتاب 250 صفحه‌ای رو ما به دانشجو یا به دانش آموز میدیم. چرا؟ چه اتفاقی میفته که این کتاب 250 صفحه‌ای پس از گذشت یک سال تحصیلی یا یه ترم تحصیلی میشه دو تا برگه آچار دست دانشجو یا دانش آموز؟ این نشد گرفته از کجاست؟ آیا واقعا یک کتاب درسی باید تبدیل بشه یه برگه دو تا برگه آچار؟
این برنامه پوچ و نال چی نمیشه؟
نال کاریکولم.
نه نمیشه. این چیز دیگه.
چرا الان میگم؟
نه این
حالا
جزء...
نه.
ببینید شاید ما حذفش کرده باشیم ولی جزء اون نیست.
حالا الان میگم، دقیقا میگم که همینطور هست. یعنی یک مقاله علمی پژوهشی من تو این زمینه نوشتم، چاپ هم شده. حالا این به سه تا دلیل میدونه داشته. یه مثلثه. یه رأسش نظام حاکم بر جامعه است که سیاستگزارانمونن، مؤلفامونن، کسانی که صاحب نظرن تو حوزه تعلیم و تربیت در رأس. یه عده به آموزشگاه برمیگرده، معلم، مدیر مدرسه است. یه بخش کجاست؟ خود دانش آموزه. نظام حاکم میاد میگه چی؟ میگه این مبحث درسی، یا مثلا بحث کنترل دینی داریم دیگه تو کشورمون،
بله.
میگن آقا این مبحث درسی نه، این مبحث نباید باشه.
بله باریکلا.
این باید باشه. شاید جایی که اصرار میشه که باید باشه، شاید هیچ ضرورتی در زندگی واقعی دانش آموز نداشته باشه. و چیزی که میگن نباشه ولی میتونه خیلی مفید باشه برای دانش آموز. پس ما اینجا بی توجهی بهش.
بله درست.
یه بخش کار حالا میاد کجا؟ مؤلف ما میگه من چرا سبک بنویسم؟ میاد با جملات، به خاطر اینکه حفظ شأن خودش رو بکنه، میاد سنگین و ثقیل بنویسه که بگن به به چقدر سواد داره، در حالی که این رو میتونم با ساده نویسی قابل درک بکنم برای دانش آموز. حالا نمیخوام کامل توضیح بدم کل این مقاله رو، فقط میخوام چند تا نکته رو اشاره بکنم که حائز اهمیته. میاد دست معلم قرار میگیره. معلم میگه خب این مبحث درسی رو که من توش دانش ندارم ورود بهش نمی کنم. یه بخش کار میاد میگه که این که من ابزارش رو ندارم، کارگاهش رو ندارم، آزمایشگاهش رو ندارم، پس اینجا هم چی کار میکنه؟ این معلم ازش میگذره. به بچه ها میگه این مبحث درسی هم که اصلا به زندگی شما ارتباطی پیدا نمیکنه، این مبحث هم که اصلا تو امتحان نمیاد. اینم از معلم میاد میرسه به دانش آموز. دانش آموز دوباره برمیگرده میگه که این چیزایی که معلم گفت کجا به درد ما میخوره؟ از صحبتای معلم متوجه شدم همین چند تا مطلب رو بخونم من میرم آزمون رو میدم و نمرم رو میگیرم. اینه که این بلا الان سر ما توی مباحث درسیمون اومده که برنامه درسی پوچ توی کلاسامون، توی محتوای آموزشیمون بیداد میکنه. اینه که دانش آموز ما انگیزه نداره از کلاس درس. میری سر کلاس درس، دانش آموز و دانشجو میگه این مباحثی که شما میگی به کجای زندگی ما به درد میخوره؟ این مباحثی که الان داری شما تو دانشگاه فرهنگیان مثلا این مبحثی که داره گفته میشه کجا گیر کار ما رو باز میکنه؟ یه جا به حقه، یه جا به ناحقه. ما باید برنامه داشته باشیم برای اینا. باید از این فرصت بیایم استفاده بکنیم، این برنامه پوچ رو بهش توجه بیشتری بکنیم، محتوای آموزشیمون رو به سمتی ببریم که برای دانش آموزا کاربردی باشه، تو زندگی واقعیشون کاربرد داشته باشه. و از این که میان سر کلاس یه نکته ای رو، یه چیزی رو یاد میگیرن، احساس لذت بکنن. وقتی از کلاس درس که بیرون اومدن، وارد زندگیشون شدن، محیط زندگیشون شدن، محیط جامعهشون شدن، بگن درس امروز به من این نکته چی مثبت را آموخت. آیا ما برای این قضایا برنامه داریم؟ در حالی که اگر ما حالا توجه بکنیم به این نکات، بعد بیایم فوق برنامه هامون هم برنامه داشته باشیم، میتونیم تعطیلاتمون هم به درستی چیکار بکنیم، پوشش بدیم، برنامه داشته باشیم و به صورت هدفمند برای بچه ها خوراک لازم رو تهیه بکنیم که بتونیم به درستی ازش استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر سفری عزیز. خب آقای دکتر فقیری، ببینید صحبت‌های خیلی خوبی شد. من میخوام ببینم که ما در بحث کمیت و کیفیت تعطیلاتمون میتونیم چه کارا بکنیم که بتونیم جبران کنیم. در بحث توزیعم من فکر میکنم همون تجربیات جهانی رو بسنجیم. من خودم خب به هر حال کشورهایی رو بودم، کشورهایی که در بحث آموزش پرورش حرف برای گفتن دارن، اونها تعطیلاتشون رو واقعا دو قسمت کردن. تعطیلات تابستونی رو خیلی خیلی کم کردن و یه تعطیلات زمستانی رو در نظر گرفتن. البته تعطیلات هفتگی که همون دو روز هست. اما شما خیلی جالب هستش که تمام تعطیلات سال رو در همون روز اول مدرسه به دانش آموز و اولیاشون میدن، میدونن که چه روزی تعطیل است و چه روزی تعطیل نیست. میزان تعطیلاتشون هم خیلی فاصله نیست. مثلا شما در نظر بگیرید در تابستون خب 102 روز نزدیک به 3 ماه و نیم تعطیلات وقفه ایجاد میکنه تو اون برحال تدریجی بودن مطالب. یعنی یک واقعا یک گپ و فاصله خیلی عمیق رو ایجاد میکنه بین برحال درس دانش آموز، درس سال قبل و درس سال پیش رو. اینها آسیب میزنه. البته خب اومدن در این زمینه کلاس های تابستانی رو گذاشتن، ولی اجباری نیستش. میدونید که کلاس های تابستانی اجباری نیستش. خب ما تو بحث توزیع شاید بتونیم یک تغییراتی رو بدیم با توجه به تجربیات جهانی و موقعیت آب هوایی خودمون. تو بحث کمیت و کیفیت به نظر شما باید چه کار کنیم؟
من فکر کنم مشکل محتواگرایی، خب که اینقدر فکر میکنه آموزش در ایران و خانواده ها فکر میکنن کار آموزش اینه که یه محتوا و موضوعات کتاب درسی رو این بره یاد بگیره، حفظ کنه در همون سطح درک و فهم، نه بالاتر و تموم، و یه امتحانی آخر ترم بده یا آخر سال بده، این امتحان تموم، این نمره گرفتم، و بعد از 5 سال 10 سال یک تیزهوشان بده، یک کنکور بده. خب اگه دانشگاه اومد یه دانشگاه خوب قبول بشه، اگر نه یه دانشگاه پیام نور یا آزاد بره. نهایتاً یعنی که فکر میکنن تمام آموزش یعنی این محتوای این کتاب. خب یعنی اگرم مهارتی داشته باشه، این کتاب باید مهارت یاد بده. یعنی دیگه چیزی معلم هم تصور نمیکنه. معلم فکر میکنه وظیفش اینه که این کتاب بره انتقال بده، اونا حفظ کنن یا یاد بگیرن و بعد کارشون تموم هست. خب کار آموزشی که اینجوری به آموزش نگاه میکنه، به یادگیری نگاه میکنه، مسلما برنامه هم نداره، بر کیفیت هم نداره. شما 6 ماه بچه ها تو مدرسن، 6 ماهی که تو مدرسه نیستن، چه برنامه‌ای بر اونا دارین؟ مگر اون تو 6 ماه تعطیلات نباید برنامه آموزشی داشته باشن؟ پدر مادر چه برنامه‌ای دارن؟ تلویزیون چه برنامه‌ای داره؟
در بیشتر موارد پدر مادر رو واگذار کردن به آموزش پرورش.
پدر مادر چون توانایی فکری بالایی ندارن واگذار نکردن.
البته توانایی فکری نه، تخصصشون تربیت نیست.
بالاخره تخصصشون این نیست که کتابو درس بدن، ولی تخصصشون این هست که مثلا مهارت خاصی با بچه‌شون کار کنن. ببین اینجا مثلا فرض کن یه ورزش خاصی بچه،
به نظر شما باید مهارت کسب کنن برای تربیت بچه؟
ببینین مثلا فرض کنین گفتگو، که چجوری گفتگو کنن، چجوری ارتباط برقرار کنن، با هم داستان بکنن، با هم بنویسن. خب فرض کنین کلاس های هنری برن، کلاس های نقاشی برن، یا مثلا فرض کنین این کارهایی که در واقع اون سطح فرهنگیشون بره بالا.
درست. خب البته ما بعضی از اولیا هم بیش از حد دارن کار میکشن از این قضایه ها.
ببینید توی طرح آموزش پرورش پارسال داد به نام داستان نویسی معاون ابتدایی داد. بله. خیلی از والدین در سطح کشور با این دست با این تر مخالفت
کردن. بحث به جای اون پیک نوروزی دادن که بله.
به جای پیک نوروزی، در حالی که خب والدین نمیدونن که مثلا فرض کن تمام دنیا فیکشن و ساینس فیکشنه. یعنی اگر حتی اونایی که هم علوم خیلی سخت هم یاد میگیرن، پایشون یه جای دیگه زده شده. یعنی اونایی که حتی اندیشمند میشن داستانهای کنجکاوانه خوندن که یک زمانی مثلا فرض کنین که بعد این داستانها اونا رو کنجکاو کرده، مسئله محور کرده و فرضیه ساز کرده که حالا تونستن یک کار خیلی مهمی یا نظریه مهمی بدن. یعنی کودکیشون اینجوری گذروندن، کودکیشون رو پربار گذروندن. آموز سرش در اینجا در ذهنیت پدر و مادر و ذهنیت معلم، یعنی انتقال محتوا، انتقال اطلاعات، داده ها، فقط داده های مجموعه داده ها، اونجا اعداد ارقام فرمول، اینجا مثلا فرض کنید یه سری موضوعات و مفاهیم هست. تموم. چرا انتقال بدن؟ چون تو این کتاب درسی هست، چون باید امتحان بده، اونم نه به شیوه ارزشیابی کیفی یا ترکیبی، بیشتر بر شیوه ارزشیابی کمی. یعنی ملاک نمره است. مثلا اگر فرض کنید یک کسی کارنامه‌ش رو پدر و مادرش می‌بینه، خب از 19 و بالا
شما منظورتون من در قالب این مثال بگم ببینید، این البته این مثال جز مثالایی است که از قبل گفته شده، خیلی هم میشنون، میگن توی یک دنیای تاریک ما به جای اینکه دست بچه رو بگیریم و به مقصد برسونیم، بهتره که یک فانوس بدیم، یک چراغ بدیم دستش که خودش راه رو ببینه. درسته؟ به نظر شما آموزش پرورش شما کدوم کارو دارن؟
اینو توی آموزش اصطلاح داره بهش میگن رفلکتیو تیچر دیگه، خب، یا رفلکتیو استودنت.
یعنی دستشو میگیره.
یه معلم فکور یا دانش آموز فکور، دانش آموزی هست که خودش بتونه راه رو پیدا کنه، خودش مسئله رو حل کنه. آموزش پرورشی که مسئله محور هست، این کارو میکنه. یعنی هیچ وقت انتقال داده و اطلاعات نداره. به جای بله یک مقداری داده ها و اطلاعات مهمه، اما اون کار اصلی که مسئله محوری و فرضیه سازی هست، اونو داستان براش میکنه. چون داستان دو تا محور اصلی داره، گره افکنی، گره گشایی. اون ساختار رو به صورت یک آموزش دلپذیر و لذت بخش در هم در خانه هم در مدرسه به بچه یاد میدن، و اون میتونه ماجراجو میشه، دنبال کشف هست و کم کم اگر به مسائل دیگه هم میخوره، به علوم دیگه هم میخوره، با این نگاه میره جلو و اونا رو تحلیل میکنه. خودش دیگه در واقع یه تحلیلگر میشه، مسئله رو پیدا میکنه، مسئله رو حل میکنه.
خب از صحبت های آقای دکتر سفری به این نتیجه رسیدیم که یکی از راهکارها بحث اینه که از دنیای مجازی استفاده کنیم. به هر حال نکته مهمی که آقای دکتر فقیری هم اشاره کردن اینه که اولیای خودمونم تجهیز کنیم، مجهز باشن که توی ایام تعطیلات اون اولیای ما بتونن یه مقدار به هر حال مدیریت داشته باشن، خودشون هم با روش‌های تربیتی آشنا بشن و بچه‌ها رو تربیت کنن. چه راهکارهای دیگه‌ای رو شما پیش بینی می‌کنید؟ حالا من می‌خوام این فرصت رو در اختیار دو تا بزرگوار بذارم، هر کدوم از شما می‌خواد صحبت کنید صحبت
من فکر کنم. مثلا فرض کنین یه راهکار اینه که این تاکید بسیار زیادی که تو تعطیلات حداقل روی کتابای درسی و محتوای درسی می‌ذاره اینقدر نذارن. الان خیلی از گروه‌ها و مدارس باز کردن همون کاری که معلم سر کلاس می‌کنه، که کتابو درس میده، که چند بار کتابو مرور کرده، تست زده، سوال کار کرده، همون رو تو گروه‌های مجازی میکنه.
خب آقای دکتر ببینید، فرض کنید یک نفر از بچه‌ها صحبت‌های شما رو قبول کرد، بگه درسته، معقول، منطقیه، پس من نمیام روی محتویات کتاب خیلی کار نمیکنم. اما وقتی که میره سر جلسه کنکور میخواد تست بده، خب میبینه اونی که اومده روی محتویات کتاب فکر کرده، اون امتیاز بالایی رو آورده، خب اینجا متضرر میشه. پس باید سیستم باید تغییر
ببینید. یک کم سیستم تغییر میکنه، سیستم که اصل باید تغییر
درست
کنه.
درست میگم آقای.
ولی همون دانش آموزی که مثلا فرض کنیم محتوا رو به اون سختی یاد میگیره، خب اگر معلم حرفه‌ای داشته باشه، معلم با مهارت داشته باشه که از اون کتاب زیست یا علوم بتونه مثلا فرض کنیم 20 تا تم داستانی در بیاره، اون یا تبدیل به داستان کنه، یا اینکه از کتاب‌های مختلف ترجمه ای داشته باشه، اینو آموزش پرورش باید کمک کنه، که آموزش اصلا اینجور درکی از داستان نداره. یعنی تو آموزش پرورش ما به داستان و نوشتن اصلا اینجور نگاهی ندارن، حذف جز برنامه‌هاشون نیست. مثلا همین پیروز من وزارت خونه بودم، به یکی از مسئولین گفتم که برای رتبه‌بندی معلم ها شما در کنار همه کارهایی که می‌کنین یک صفحه بگین معلم بیاد همون در مرکز آزمونی که هست یه صفحه بنویسه. یعنی بعدم چند تا معیار بذارین، مثلا شیوایی، روانی، مثلا
مهارت نوشتاریشون.
آره، که خیلی از دانشگاه‌های خارج کشور که شما ببینید ثبت نام می‌کنین، میگه آقا یه رایتینگ بنویس، بعد اگه استاد تایید کرد میگه شما بیا درس بخون. معلم بتونه بنویسه، یا اینکه بگین که 5 دقیقه آخر کلاس رو همه مثلا فرض کنید یا 3 دقیقه آخر کلاس رو بازیابی کنن بنویسن، یعنی یکی مهارت نوشتن رو جدی بگیره و یکی مهارت‌های پایه که در واقع پیرامونی هست، یعنی خیلی اونها مفاهیم رو برای بچه‌ها می‌سازه، بچه‌ها رو کاوشگر می‌کنه که بعد اگر چند تا مثلا فرض کنین عینک آفتابی رو می‌خونه یا آب نبات چوبی رو می‌خونه، فرضیه آب نبات چوبی در داستان علمی می‌خونه، بعد که وارد فیزیک میشه با 20 تا از این مفاهیم وارد کتاب فیزیک میشه و اون فیزیک رو بهتر میتونه.
خب من بازم برمیگردم به شما ببینیم که آقای دکتر سفری در این مورد چه نکته‌ای رو دارن.
والا تو این قضیه آقای پروفسور هوی توی کتاب اینستراکچورال لیدرشیپشون رهبری آموزشی میگه که ما باید به سه دست مهارت توجه بکنیم: مهارت‌های یادگیری و نوآوری، که دانش آموز اول باید یاد بگیره چگونه یاد گرفتن رو، چگونه خلق کردن رو. این دسته مهارت اول. تو مهارت‌های دوم میگه دانش آموزان باید مهارت‌های اطلاعات، رسانه و رایانه‌ای رو به خوبی یاد بگیرن که بتونن از فضای مجازی یا به خوبی استفاده بکنن. دسته سوم میگه ما باید مهارت‌های زندگی و شغلی رو به دانش آموزا آموزش بدیم. یعنی این سه دسته رو میگه، خیلی روش تاکید داره. حالا خب اگر ما قراره این سه دسته مهارت رو به دانش آموزا در قرن 21 آموزش بدیم، باید استانداردهای لازم رو چی داشته باشیم، ارزیابیامون درست باشه، برنامه‌های درسیمون و آموزشمون درست باشه، محیط یادگیری رو باید برای دانش آموزا چیکار بکنیم، فراهم بکنیم، و معلممون هم باید از رشد حرفه‌ای لازم برخوردار باشه. یعنی اینا همه باید بیاد کنار هم قرار بگیره تا ما یک معجونی رو درست بکنیم که خروجیش اون چیزی باشه که دوست داریم ببینیم، ازش لذت ببریم. شما یه نکته ای رو فرمودید و سوال کردید چرا بعضی از این بچه های ما که از این کشور میرن بیرون در خارج از کشور حرفی برای گفتن دارن. توی این جامعه همین الان خیلی هستن که حرفی برای گفتن دارن، اما ما فضا رو برای اونها ایجاد، بستر رو فراهم نمی کنیم. اگر بستر رو فراهم بکنیم اتفاق می افته. این دانش آموز یا این دانشجویی که میره خارج از کشور چرا میره؟ با این انگیزه میره که میدونه چیزی برای گفتن داره. اینجا هرچی داد میزنه، هرچی کار میکنه، فعالیت میکنه، دیده نمیشه. اینا برمیگرده با یک برنامه ریزی درست.
یه سوال که باز برگردیم به موضوع مبحث خودمون. آقای دکتر سفری، وقتی که محتویات کتاب زیاد باشه، تعطیلات به هر حال غیر قابل پیش بینی زیاد پیش بیاد، مثل همین امسالی که اتفاق افتاد، این روی روحیه بچه و استرس و اضطراب بچه تاثیر داره یا نه؟
حالا میخوام یه چیزی بگم، آیا واقعا غیر قابل پیش بینی بوده؟ من اینو قبول ندارم که غیر قابل پیش بینی بوده. ما از ماها قبل داریم بیان میکنیم تو رسانه‌ها که امسال در آذر ماه و دی ماه توی تهران ما چی داریم؟ بحث آلودگی رو داریم. پس ما میتونیم با گرفتن یه میانگین از چند سال یک حساب کتاب عادی رو به دست بیاریم که آقا به طور متوسط ما در سال در مثلا استان تهران چقدر تعطیلات داریم. چون بحثمون میخوام بیایم از تمرکز گرایی بیایم به سمت تمرکز زدایی، بیایم میگیم آقا به استان تهران به طور میانگین تو این 10 سال اخیر اینقدر روز ما چی داشتیم؟ تعطیلات غیر مترقبه داشتیم، غیر منتظر. پس باید براش برنامه داشته باشیم. چرا نمیتونیم؟ به خاطری که ما اتاق فکر نداریم. الان در امریکا در همین کتاب هست، کتاب رهبری آموزشی که ترجمه هم کردیم، کتاب بسیار عالی هم هست. اینجا میگه که در سال 2008 امریکا اومده چیکار کرده؟ یک انجمنی رو تشکیل داده که حالا من این انجمن رو امریکاییش رو نمیگم، ایرانی شده شو میگم، ایرانی اسلامیش رو میگم. ما میگم بیایم یه انجمنی تشکیل بدیم در کشور خودمون تحت عنوان چی؟ که بیایم این سازمان یا این انجمن متشکل باشه از معلم، از حوزه علمیه، یعنی نماینده داشته باشیم، از صدا و سیما، از اون کسی که میاد فیلم و سریال میسازه، از اون کسی که میاد اسباب بازی طراحی میکنه. ما بیاین بگیم آقا روند آموزش ما در آینده اینه، اسباب بازی ساز، اسباب بازیاتو با این معیار بساز. چون ما به دنبال چیم؟ به دنبال این سه دست مهارتیم. پس باید بیاین بگیم فیلم ساز، تهیه کننده برنامه، کسی که تئاتر میسازی، ما اینا رو در آینده از شما میخوایم، برنامه هاتون رو به این سمت هدایت بکنید. مگر ما نمیخوایم مهارت ها رو آموزش بدیم؟
دکتر به نظر شما بهتر نیست قبلش بیایم بگیم که ای دانش آموز بیایید فرهنگی رو داشته باشید که از اسباب بازی های داخلی استفاده کنید، وقتی که یا مثلا بیایید فیلم های ایرانی رو ببینید، وقتی که بیشتر دانش آموزهای ما اسباب بازی هاشون اسباب بازی های خارجی هستش، فیلم هاشون فیلم های خارجی هست، ما دیگه نمیتونیم بیایم این تجمع و این گروه و اکیپ رو درست کنیم. پس ما باید قبلش فرهنگمون آماده کنیم. منم با این خیلی اعتقاد ندارم که بیایم حتی اونا، فکر خیلی خوبی هستش، ولی من معتقدم که بیایم اول خودمون رو تقویت کنیم، فرهنگ خودمون رو تقویت کنیم که در مقابل اون اسباب بازی خارجی هم ما بتونیم برنامه داشته باشیم، هدف داشته باشیم.
خب من این سوال رو از شما میکنم، چرا دانش آموز ما به این سمت میره که فیلم خارجی ببینه؟ چرا دوست داره بره اسباب بازی خارجی رو بگیره استفاده کنه؟ خب بیایم این ور قضیه هم آسیب شناسی بکنیم دیگه، ببینیم چرا این میل دانش آموز من، بچه من، چرا میلش اینه که بره به این سمت؟
من میگم که چرا وقتمون ببین... برای قضایا بذاریم یه خورده جهانی هم کار کنیم دیگه. خب بذاری جهانی هم کار کنیم.
منم همینو دارم میگم، میگم بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم نیازسنجی بکنیم. اگر ما نیازسنجی بکنیم ببینیم نیاز این دانش آموز توی ابتدایی چیه، بحث آموزشمون در دنیا چجوریه، آموزش کشورمون چجوریه، به اون اسباب بازی ساز بیاد با توجه به نیاز این دانش آموز اسباب بازیش رو تهیه بکنه، بسازه. اون فیلم ساز با توجه به نیاز فطری درونی به روز اون دانش آموز اون فیلم رو برای مخاطبش تهیه بکنه. من فکر نمی کنم این دانش آموز بره اون فیلم رو ببینه که 10 بار ببینه، گوش بکنه که ببینه این چه جمله‌ای گفت، متوجه اصل ماجرا بشه، چون از نظر زبانی هم مشکل داره. در حالی که اگر ما اینها رو بیایم واقعا نیازسنجی بکنیم، برنامه هامون انقدر دقیق و منسجم و حساب شده باشه، من فکر نمی کنم که ما بریم به اون سمت. یه مثال بزنم از خود من و شما، اجازه بدید من اینو بگم. الان خود بنده علاقمندم از اجناس ایرانی استفاده بکنم، خودروی ایرانی سوار بشم. چرا دیگران میرن؟
منوط به این که کیفیتش هم خوب باشه، قیمتش هم مناسب باشه.
میگم خب ما باید بیایم از سمت بریم به سمت کیفی سازی دیگه، نیاز سنجی بکنیم با توجه به نیاز. اگر هر چیز، برنامه درسیمون، محتوای کلاسیمون، محتوای درسیمون، آموزشمون، حتی رشد حرفه‌ای معلم با توجه به نیاز اون دانش آموز باشه، ما آینده روشنی رو برای آموزش و پرورشمون میبینیم. اگر غیر از این باشه من
فقط یه نکته رو بگم. متاسفانه، من که دارم میگم متاسفانه چون دوست ندارم، ولی واقعیت این هستش که امروز بر اساس ذائقه دانش آموزا فیلم نمیسازن، اسباب بازی نمیسازن، میان ذائقه دانش آموزان رو عوض میکنن، یعنی مطابق با اون اسباب بازیشون و فیلمشون ذائقه دانش آموز رو عوض میکنن و در واقع دانش آموز ما منفعل میشه تا اینکه فعال بشه. خب خیلی متشکرم، ولی صحبت های شما جالب بود در نوع خودش، ممنونم. خب ما به پایان برنامه رسیدیم. من خواهشی که دارم، من دیگه سوال نمیپرسم، در حد 1 دقیقه آقای دکتر فقیری، اگر چنانچه صحبتی در ارتباط با تعطیلات دارید، چه نتیجه بگیریم، چه کار کنن خانواده ها؟ من به نظرم تو این جلسه دغدغه خانواده نسبت به تعطیلات ما مرتفع نشد. خواهشی که دارم این حداقل 1 دقیقه رو در ارتباط با این قضیه صحبت کنم.
من فکر میکنم مثلا حالا شاید کارهای تحقیقاتی هم کردن در مورد اینکه تعطیلات رو چیکار کنن، حداقل بر اساس نظریه داده بنیاد بیان یه سری روایت ها جمع کنن، از متخصصان مصاحبه بگیرن، از خانواده ها، از خود بچه ها، و این بعد اشباع برسه که از بین اونها بالاخره یا اگر نظریه‌ای وجود داره از اون نظریه‌ها استفاده کنن، اگه وجود نداره از این طریق به یه سری نظریه‌ها برسن که بتونن اینو مسئله رو حل کنن، چون واقعا این مسئله است، مسئله خیلی موزل بزرگی شده.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز، صمیمانه تشکر میکنم از اینکه به هر حال تا پایان برنامه ما در گفتگوی علمی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع فرصت ها و چالش های تعطیلات مدارس به هر حال شنونده بودید. امیدوارم که انشالله در هر جایی باشید از کشور عزیزمون پیروز و موفق باشید. انشالله تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و فهیم شبکه رادیویی گفتگو. شهادت مظلومانه فرمانده رشید سپاه اسلام، سردار سپه بود شهید حاج قاسم سلیمانی رو به حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و ناله الفدا، مقام معظم رهبری و ملت عظیم و شأن ایران اسلامی تبریک و تسلیت عرض می کنیم. از درگاه الهی خالصانه صبر و اجر جزیل برای همه مردم ایران، همچنین عاقبتی سخت برای دشمنان جنایتکار اسلام مسئلت داریم.
جنگ به سرعت تبدیل شد به یک جنگ کامل به نام جنگ سیسته روز نامده شد. برگشتم به لبنان، عماد آمد دنبال من، از خط امنمون گزارشاتی به تهران میفرستادم. آقا فرمودن که این جنگ جنگ بسیار سخت و شدید است. 28 27 روزهای سختی بود. در واقع حزب الله یک اتاق عملیات داشت در قلب زاهیه، ستا پرواز میکردن و کنترل دقیق میکردن. یه شب 11 شب من و سید و احمد آمدیم بیرون. امکان رو سر ما بود، یعنی هواپیمای بدون سرنشین اسرائیل. ماشین که رسید به ما، امکان متمرکز شد بر ماشین.
آنقدر از وجود تو می ترسیدند که در دل سیاهی شب، آن هم نه از راه زمین بلکه آسمان، تو را پرپر کردند. این را بدان در ایران غیور مردانی به مانند تو زیاد هستند. تفکر سردار سلیمانی هر روز در دل و ذهن مردم زاده می شود و این دشمن خونخوار بداند باید از پای در آید.
زی برگشتی و میگی که حرفت تنها جنگت نیست، نشون غیرتت تنها همین تیر و تفنگت نیست. زی برگشتی و انگار میخوای فانوس رو برداری، تو خوب از نقشه ها، از معبرا، از ما خبر داری.